در مکتب وحی.
ذلک مما
تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدثر.
به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. خدمت شما دوستان ارجمند علاقمند به مباحث تفسیری سلام عرض می‌کنیم و خوشوقتیم که یک بار دیگر با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما هستیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در این برنامه که شامل تفسیر سوره مبارکه قاف با بیان مفسر بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی است تا بخشی از تفسیر آیه 11 پیش آمدیم. در برنامه گذشته حکیم فرزانه تکذیب قوم نوح و اصحاب رس و عذاب نازل بر آنها را شرح دادند. در برنامه امروز مفسر بزرگوار ابتدا در مورد قوم ثمود، وضع آنها و عذاب نازل شده بر آنها توضیح می‌دهد. سپس به تفسیر آیه 12 که به تکذیب قوم هود و فرعون و قوم لوط اشاره دارد می‌پردازند و نیز آیه 13 که متضمن تحقق وعده الهی در مورد اصحاب ایکه و قوم تبه می‌باشد. با هم تفسیر آیه 12 و 13 سوره قاف را می‌شنویم با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید به تکذیب کردن قبل از اینها ثمود، قوم ثمود همون قوم اصلاح ثمود همون قومی هستن که حضرت صالح سلام الله علیه به سوی اونها مبعوث شد. حضرت صالح مبعوث شده برای دعوت قوم ثمود. از جمعی بودن قوم ثمود که وثنیت بینشون رایج بود. وثنیت یعنی بود پرستی و شرک رایج بود، دارای حضارت و مدنیت و تمدن بالایی هم بودن. زندگیشون به حساب صورت قبیله‌ای بود، رو اصحاب قبائل بر قبائل حاکم بودند. اولا این جمع که قوم ثمود است به ما قبل تاریخ می‌رسد و توجه داشته باشید و طبعا هر که از قضایای اینها در گوشه و کنار تاریخ دیده بشود زیاد مورد اعتماد نیست. اون چیزی فقط از قرآن اخذ می‌کنه مورد اعتماد است. به ما قبل تاریخ اینها می‌رسند، دارای تمدن بسیار بالایی از کردن بودند و در اون شهری که حضرت صالح مبعوث شد تا 9 قبیله بودن که هر قبیله هم برای خودش رئیسی و حاکمی داشت. و عرض کنم که حضرت صالح مبعوث اینها را دعوت کرد از وثنیت به توحید، از فساد و طغیان به حق و عدل، ولی زیاد دعوت کرد با آیات، معجزات، بینات، احتجاجات، ادله صالح سلام الله علیه، ولی گوش نکردن، ایمان نیاوردن و شروع کردن به حضرت صالح اذیت کردن. حتی به حضرت صالح پیشنهاد کردن که تو غیر از اون آیات و بینات که با خودش داشت، دوباره پیشنهاد کردن که تو اگر راست میگی از میان این سنگ سختی که هستی، سنگ مقدسی بود که خودشون اون را عبادت میکردن، گفتن از همین سنگ سختی که هست، سنگ هست ولی کوهی بود و سنگ مقدس هم بود، از بیان همین سنگ ما میخواییم برای ما یک ناقه بیرون بیار. تو اگر راست میگی پیغمبری و فرستاده خدایی، بگو خدایت از اینجا ناقه بیرون بیاورد. و این پیشنهاد اونها را حضرت صالح اجابت هم کرد، خدا اجابت کرد و سنگ شکافته شد، ناقه ای از به صورت معجزه و خارق العاده از درون همون سنگ برخلاف انتظار اینها که میگفتند که نمیشود بیرون آمد. اینم یکی از معجزات بسیار بارز و روشن او بود. بعد از اینکه این ناقه بیرون آمد، ناقه مخصوصی هم بود که اصل وجودش به اعجاز و به صورت خارق عادت بود. خدا وحی کرد از طریق صالح پیغمبر سلام الله علیه که به اینها بگو این ناقه که شما خودتون خواستید و ما برای به راه آمدن شما آوردیم این را، این ناقه ناقه ماست، باید جانبش مراعات بشود. بعد از این اگر بخواهید جانب این ناقه را مراعات نکنید، دیگه به عذاب ما گرفتار خواهید شد. این ناقه باید آزاد باشد و این آبی که دارید شما میخورید یک روزش مخصوص این ناقه است و یک روزش مخصوص شماست. اون روز که مخصوص ناقه است نباید کسی متعرض او باشد. عجیب بود وجود این ناقه، سرتاپا خارق عادت بود. اصل وجودش، تکونش، به وجود آمدنش، اون روزهای معین میرفت سر آب میخورد، همش را هم میخورد. اون وقت از شیرش هم اکثر استفاده را میکردند. این ناقه بود، گفتم همه چیزش به صورت خارق عادت بود. مدتی به همین منوال گذشت. تهدید حضرت صالح، یعنی خدا فرموده بود، هم به اونها رسید. ولی اونها ایمان هم نیاوردن. مدتی هم صبر کردن تا اینکه یواش یواش بالاخره شیطان اونها را اغوا کرد که بیان این ناقه را چی بکنن؟ اذیت بکنن و بکشن. گفت خب حالا این یک روز آب را به طور کلی میخورد. با اینکه میخورد، گفتم همه چیزش به صورت خارق عادت بود، از شیرش به صورت خارق عادت اکثر استفاده را میکردن. با این همه اینا جمع شدن و اندیشیدند و تدبیر بین خود فکرها کردن که این ناقه را از میان ببرن، که ناقه الله بود، خودش چیزی بود که منصوب به خدا بود، خدا جانب این را مراعات میده. گرچه یک مخلوق بود، ناقه بود، حیوان بود به ظاهر و به صورت خارق عادت با خواست اون جمعیت بر عنوان دلیل و بیینه خدا خلق کرده بود، ولی چه بود رمزش خدا میداند. جانبش را تأکید کرده بود باید مراعات بشود. اینا تصمیم گرفتن این ناقه را به قهر برسانند و تهدیدم شده بودن قبلا که اگر اذیت بکنن عذاب خواهد آمد. دیگه ایمان که نیاوردن، تصمیم گرفتن بعد از مدت که به این منوال گذشت این ناقه را بکشند. و بین خودشون کسی را پیدا کردند که او را مأمور کردند اولین مأموریت را انجام بدهد که اشکل اولین بود، که یک و اشکل آخرین که ابن مرجم باشد رحمت الله علیه ما. عرض کنم که حالا اینجا رموز زیاد است، من دیگه به رموز نمیذارم، فقط ظاهر قضیه را به شما عرض میکنم که اون که اونجا او را کش، او به اصطلاح تمثل اول ابن مرجم بود، ابن مرجم تمثل ثانی همون اشکا بود. اون اشکل اولین بود اون را کش، این اشکل آخرین بود که بنده صالح خدا را کشته، عبارت بود از حضرت امیر. در اینجا رموز و اسرار زیاد است. امیدوارم انشاءالله شما یه وقتی از اسرار با خبر باشید و متوجه باشید که در دعای ندبه میخواند که به قتل رسانید حضرت امیر را اشکل آخرین که چی؟ یتبع او اشکل اولین. اشکل اولین کسی بود که انتخاب کردن این ناقه را بکشد. یه مردی بود، اشکر و ازرق بود، گفتم مرد ناپاکی بود، انتخاب کردند و بنا شد برود در همون جا که ناقه به اصطلاح در اون آب که سیراب شده بود برگردد، موقع برگشتن حتی او را بکشد. ناقه سیراب شد و برمیگشت که این کمین کرد و با ضربتی که سلاحی که داشت ضربتی زد، ضربت اول مؤثر نشد، در ضربت دوم ناقه افتاد و از کنم که بعد خود این جمعیت هم هجوم آوردند و ضربات بر اون ناقه زدند و کشتن ناقه را. خب خدا وحی کرد به حضرت صالح که بگو به اینها که بعد از 3 روز دیگه آنچه گفته بودیم خواهد آمد. 3 روز یعنی اون عذاب و گرفتاری، و مگر اینکه در این 3 روز باز برگردند. حالا این عنایت و رعفت خدا باز مهلت داد اونها را که در این روز اگر باز برگشتند، و علائمی هم گفته شد که روز اول چنین خواهد بود، از این طریق وقت صالح به اونها رسانی، علائمی گفته شد که روز اول حالتون چنین خواهد بود، روز دوم چنین خواهد بود، روز سوم چنین خواهد بود، اگر بر نگشتید و عذاب خدا که نابود بکند از اول تا آخر شما را خواهد آمد. این علائم هم دو بگو پیوست. روایت میگوید گفته شده بود که اول شما رنگتون به صورت غیر عادی همتون رنگتون زرد خواهد شد. اینطور هم شد. روز اول همه بلند شدن دیدن رنگ‌هاشون زرد است، غیر عادی. همه اون جمعیت یعنی که صادق گفتش نیستیم که میشود. بعد دور هم جمع شدن فلان که بریم توبه بکنیم، این نیستیم که درست هستیم وعده که صادق گفته است. چون اصلشون ایمان نیاورده بودن، به شک افتادن. بعضی از توهاتشون گفتن نه ما ایمان نمیآوریم، گوش نکنید. بالاخره اینها رو منصرف کردن. یه عده کسی میخواستن برگردن، نگذاشتن طاغیان مستکبران شد. روز سوم علامتی گفته شده بود که رنگتون سرخ میشود، این هم باز روز دوم بلند شدن دیدن که مسئله همینطور است. باز وحشت گرفت اونها را، همه رنگشون به صورت غیر عادی سرخ شده بود. گفتن که درست است، باز خواستن توبه بکنند و برگردن. عرض کنم که اون معاندین و مستدبران نگذاشت. روز سوم اون علامت که گفته شده بود شد، باز اینها به اصطلاح دست پا کردن برگردن، معاندین نگذاشتن و شب به اصطلاح اون گرفتاری رسید و همشون را از اول تا آخر صاعقه آمد، صدایی آمد که این صدا همه چیز را به هم زد. حالا این یعنی چی خدا می داند دیگه. صدایی بود که خود صدا همه چیز را متلاشی کرد. و با این صدا آتشی هم آمد که همه چیز را سوزانید. فاصبحوا فی دارهم جاثمین. شب همه نابود شدند و فقط به حضرت صالح و کسانی که با او جمع دلیلی که بودند ایمان آورده بودند از کنم نجات پیدا کردند. صدایی با آتشی آمد، عذابی سی سالشون به این صورت بود. فقط اینجور میگه قرآن، صیحه‌ای با آتشی. این سیره همه چیز را، منزلها را، افراد را، همه را به هم زد و آتش هم همه را سوزانید، متلاشی کرد. اصلا صبح که شد پس نیست که هیچ خبری قبلا در این دیار و در این شهرها و در این آبادی ها نبود. است این هم جریان قوم صالح بود که به اجمال عرض کردم. صالح توجه داشته باشید که سومین پیغمبر است از پیغمبرهای نهضت کرده است برای توحید و بر علیه وثنیت و فساد. سومون پیغمبر، اولش نوح بود، سومش صالح است، دومش عبارت است از عاد که بعد از این خواهیم گفت. عادی که در آیه دوم آمده است از لحاظ زمان و وقت قبل از ثمود است، در آیه الان آمده است به لحاظ استفاده که از آیات دیگر قرآن می شود. این هم قوم ثمود بود که من شرحش را گفتم. رسیدیم به قوم عاد. حالا اینها را هم به اجمال بگم که کاش برسیم تمام میشه. خیلی مسئله را من مجملتر بکنم. قوم عاد هم قومی بودند که باز وثنیت، طغیان، فساد، استکبار، استضعاف در میان اینها رایج بود و عرض کنم که از مدنیت و تمدن بسیار بالایی هم برخوردار بودند. از بشر ما قبل تاریخ هم هستند. اقاصیصی که از اینها آمده است در بعضی گوشه و کنار توارث چون به ما قبل تاریخ میرسد زیاد قابل اعتبار نیست، مگر آنچه از قرآن استفاده میشود یا از روایات معتبره. طبعا اینها جمعیت ما قبل تاریخ بودن ولی وثنی بودن و بت‌پرست و مشرک و مفسد. گفتم مدنیت بسیار بالایی داشتن تا جایی که خداوند بهشت اینها را در قرآن در سوره فجر یاد میکند، یعنی جنت ارم داشتند که لم یخلق مثلها فی البلاد. تمدن‌های بسیار بالا. خودشون از لحاظ خود قوم عاد هم از لحاظ جثه و ظاهر هم بسیار افراد با جثه بودند، یعنی مردان رشید، افراد رشیدی بودند از لحاظ ظاهر و اجساد ظاهری، بلندقد بودند و اجساد طویله داشتند، دارای قوت و بخش بودند، تمدن بسیار بالا داشتن. که گفتم یکی از نمونه های تمدنشون عبارت است از بهشت شداد که شما شنیده اید، همون ارم ذات العماد است که در سوره فجر خدای متعال را به عنوان نمونه ای از قدرت و قوت ظاهره اینها و تمدن بالای اینها یاد کرده است. که می فرماید علم ترکیفه فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سوره فجر آیه 8 است، تقریبا آیه 8 و حدود هست. تمدن بسیار بالایی داشت. خب حضرت هود سلام الله علیه پیغمبری بود که مبعوث شد اینها را دعوت بکند. این هود سلام الله علیه هم مانند اون انبیاء کلام ذکرشون گذشت، هرچی با آیات و بینات و دلائل و احتجاجات اینها را دعوت کرد که از وثنیت و طغیان و فساد و استکبار دست بردارند، گوش نکردند و غیر از اینکه گوش نکردند، عتوب و طغیانشون زیادتر شد، اذیتشون به هود شروع شد و نسبتها به هود دادن، او را سفیه خوندن، مجنون خوندن. عرض کنم که تا جایی که خلاصه بگم، عذاب استیصال آمد و همشون را گرفت و نابود کرد و هود و الذین آمنوا معه که قلیل بودن نجات پیدا کردن. عذاب استیصال اینها هم قرآن میگوید باد بود، باد کشیده که هر شب و هشت روز بر اینها میوزید، بادی بود که همه چیز را متلاشی کرد و به هم زد. خود این مردم را، این انسانها را که بسیار بلند قدم بودن، اون باد که شروع شد قرآن میگوید که فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز و نخل خاویه. این درخت های بزرگ چطور وقتی میکنن میفتد؟ این باد اینها را خودشون قدشون بلند بود، رشید بودن، گفتم قوم عاد اینجور بودن. این بادی که شروع شد اینها را مانند شاخه ها و درختان نخل چطور باد یا اره و تیشه میزند به زمین میاندازه، تشبیه میکند که باد اینها را چی میکرد؟ مانند درختان بزرگ به زمین میزد. یا جایی میفرماید که انهم اعجاز و نخل منقعر، از جا بر میکند و میزد. همه چیز را این باد به هم زد، منزل ها را خراب کرد، همه را کشت و چیزی از خودشون، از احشامشون، از منازلشون باقی نگذاشت. هفت شب و هشت روز باد به قول معروف سرسر، یعنی خود قرآن میگه سرسر یعنی باد بسیار تندی که هیچ چیزی را باقی نمیگذارد. البته آیا این باد فقط ساده بوده، تنده باد بوده است که همه چیز را از میان بود؟ خب البته این ممکن است باد به اندازه تند باشد، به قوت و شدت باشد که هیچ چیز را باقی نگذارد، هیچ چیزی، نه منزل هرچی محکم باشد، نه زی حیاتی را. ممکنم هست با باد چیزهایی که ظاهرش باد بوده باشد ولی چیزهایی هم بوده باشد که آمیخته به باد که ما نمیدانیم. هرچه هست قرآن میگوید عذاب استیصال اینها، این جمع طاغش قوم عاد بودند که قوم هود هستند، با باد بوده است که اینها را از میان برد و که انلم یکون قرار داد. این هم قوم عاد بودن. از این هم گذشتیم، به ترتیب آیات من پیش می‌روم و عادون و فرعون. و فرعون را دیگه نمیگم، چون فرعون و داستان فرعون و جریان موسی سلام الله علیه، دعوت موسی فرعون و فرعونیان را، بعد آیات و بینات که موسی داشته است، زحماتی که متحمل شد و این که فرعون و فرعونیان ایمان نیاوردن، ایده ایمان آوردن که اون بنی اسرائیل بودن، فرعون و فرعونیان به لجاجشون و طغیانشون و اینادشون ادامه دادن تا جایی که اون گرفتاری آمد که بارد بود از همون که شدن در دریا اونها را گرفت. این چیزی که خود شما چون اطلاعات دارید و زیاد در قرآن اسم موسی و فرعون آمده است، فلذا من دیگه توضیحی نمیدم. یعنی چیزهایی که میگم شما میدانید، فلذا دیگه من توضیحی نمیدم. حالا فرعون در مقام بعدی اونقدر اسمش در قرآن ذکر شده است، موسی هم در مقام خوبی و عذاب استیصالش هم گفتم با همون غرق شدن بوده است در دریا که داستانش را میداند که فرعون و فرعونیان من اول هم الی آخر هم غرق شدند، از میان رفت. و اخوان و لوط گذشتیم و تکذیب کردن قبل از اینها قوم لوط هم، قوم لوط هم که ما اونها را گرفتار کردیم. قوم لوط، اخوان لوط یعنی برادران لوط، یعنی قوم لوط. قوم لوط را هم به اجمال میدانید، لوط از انبیایی بود که به اصطلاح مبعوث شده است به سوی قومی که وثنیت، مسئله فحشاء لباد و احیان صحب و مساحقه و فسادهای دیگر در میان این جمع بسیار رائج بود و حضرت لوط به سوی اونها مبعوث شده است. همزمان بوده است لوط پیغمبر سلام الله علیه با حضرت ابراهیم سلام الله علیه، و خودش اولین کسی هم از اولین کسان بود که به حضرت ابراهیم ایمان آورد. با ابراهیم لوط مهاجرت کردند از بابل کلدان و بابل به سوی از مقدس فلسطین، و در اونجا لوط به اصطلاح در گراء خاصی که در گراء معین قسمتی از ارض فلسطین که در اونجا بوده است، همون جمعی که فاسد بودند و وثنی بودند، از ناحیه خدا مبعوث شده است که اونها را دعوت به توحید بکند، به حق و عدل بکند. گفتم جاش همون قسمتی از ارض مقدس و ارض فلسطین است. این قوم فاسد که بودند در قسمتی از ارض فلسطین بودند، در شهرهای در اونجا بودند، و حضرت لوط هم مأمور شد اونها را دعوت بکند. و یادتون باشد که معتقدات که در قرآن این کلمه را دیدید، معتقدات همون مدائنی بوده است، این جمع فاسد در اونجا در قسمتی از فلسطین بودند و حضرت لوط هم مأمور به اونها شده است، معتقدات هم به اونها اشاره است. عرض کنم که داستان فساد اینها هم بسیار طولانی است. به اجمال اشاره کردم که غیر از وثنیت چه فسادهایی داشتن. لوط اینها را دعوت کرد ولی الا عده قلیل به لوط، به حضرت لوط سلام الله علیه، ایمان نیاوردند. اینا ایمان نیاوردند و شروع کردند به اذیت و آزار حضرت لوط. جمع مؤمنین بر لوط را زیاد اذیت می‌کردند، عده قلیل بودند. خود لوط را اذیت می‌کردند و نسبت‌های به خود لوط و جمع مؤمنین می‌دادند. به انواع مختلف اذیت‌ها شروع شد تا جایی که خدا مشیتش بر این علاقه گرفت که اینها را به عذاب استیصال گرفتار بکند. اون ملائکه که برای عذاب اینها آمده بودن نازل شدند. این مال اینها به این طریق بوده. اول آمدن به نظر حضرت ابراهیم سلام الله علیه، به او گفتند که ما مأمور هستیم قوم لوط را هلاک بکنیم. گفته شده از جبرائیل بوده، میکائیل بوده، اسرافیل یا انسی یا به اضافه یکی دیگر از ملائکه در تمثل بشری آمدند. حضرت ابراهیم اول خواست شفاعت بکنند، گفت اونجا لوط هست و فلان. گفت ما میدانیم لوط اونجا هست و مؤمنین با لوط با او هستند، اونها را که نه، بقیه را عذاب خواهیم کرد، اینها را ما میدانیم. رفتند و وارد شدند، در صورت بشری بودند. لوط اولا به ظاهر نشناخت ولی بسیار مضطرب شد. اینها در صورت بشر بودند، به صورت مرد بودند و جوان بودند. این مردم هم که منحرف بودند که لوط از اونها، از فساد اونها میترسید. اینها آمدن منزل لوط و این جمع فاسد به اصطلاح حتی قصد بیت لوط را کردند که به این میهمانان لوط هم متعرض بشوند. فکر میکردند بشر هستند و حضرت لوط زیاد با اینها به مکالمه پرداخت که بروید فلان. اینها را هرچی اینا نهکد نرفتن، من به اجمال عرض میکنم نرفتن، جمع شدن دور بیت لوط و گفته شده است که زن لوط هم با اونها هم درست بود. او خبر داد که کسانی آمدن منزل ما، روحی آمدن و اونها جمع شدن، فلذا اون زن لوط هم در میان مهلکین یعنی هلاک شده ها قرار گرفت. عرض کنم که لوط هرچی گفت اینها برگردن، گفت اینا میهمانان من هستن و حتی گفت بیاد این دخترهای منو ببرد ازدواج کنه، زنهای شما باشه. اینا اصلا اهل زن نبودن، مفسد فاسد بودند و منحرف و بالاخره سرتابا خباثت و فساد بودند. حضرت لوط خیلی به منزل گفت تا دیالا غیر از اون اذیت‌های قبلی، اینها که دوربر منزل او جمع شده بودند به منزل گفت تا اون وقت اینها که دیگه دیدن به مزید افتاد حضرت لوط، گفتن که به همین ملائکه گفتن که به لوط گفتن که حالا دیگه تو خاطرت جمع باشد، ما فرستاده های خدا هستیم برای عذاب اینها. اشاره کردن اولا همشون اونجا نابینا شدن دیگه، اولا جبرئیل اشاره کرد، حالا اشاره جبرئیل کافیه، یه اشاره کرد و همه اولا نابود چی شدند، حتی جمع شده بودن اونجا، می گفتن یا الله مهمان ها را بدید به ما و فلان امثال اینها. این که دیگه شروع شد مسئله، اینا به لوط گفتن که ما فرستادگان خدا هستیم، آمدین برای اهلاک اینها. لوط دیگه خاطر جمع شد، مضطرب بود، سخت چیکار بکنند. بعد اشاره کرد اول جبرئیل که اینها نابینا شدند. خب نابینا شدن، این بر اون بر خوشون زدن، ناله ها و داد ها بلند شد و خب متفرده شدن. و بعد هم به لوط گفتن که همین این شب خیلی زود باید اینها همه نابود بشن، این شهرها همش، تو یالا اهلت را از اینجا بردار و شبانه از اینجا خارج بشو و بروید، پشت خودتون هم نگاه نکنید، بروید. حالا کجا بروید دیگه در قرآن ذکر نشده. فأسر به اهل که به قطع من اللیل ولا، یالا شبانه بروید. و اینطور هم کرد حضرت لوط، و اون زنش هم نگذاشتن برود، اون نرفت، اون باقی موند. لوط با عده قلیلی از اهل و ایمان آورنده های خود شبانه خارج شدن رفتند. و شبانه این ملائکه چی کردن؟ هرچی کردن، همه اون شهرها را زیر و رو کردن که صبح که بود هیچ خبری از آن چی که بود نبود. فجعل نهالی ها سافله ها. اینجا هم گفته شده است که اون لوط که در اونجا دلش بسیار خیلی دلش به درد آمده بود، ولی در آخر که این میهمان ها آمدن، اینا هجوم آورده بودن، زیاد به دلش به درد آمد. و حتی یک دفعه فریاد زد، گفت یک مرد رشیدی نیست من کمک بکند. اینجا این ملاکه گفتن که یالا دیگه وقت ما فرستادگان خدا هستیم. یه اشاره کرد که دیگه مسئله شروع شد، نابینایی شروع شد و بعد ولوله و امثال بعدش هم تلاش. تا دل مرد خدا نامد بدرد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. مولوی میگه تا دل مرد خدا نامد بدرد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. دل نبود که اینها، دل بود، عرش خدا بود. وقتی که عرش خدا بدرد، همه این جریانات اینجور بود است، همه این جریانات اینجور بود است. و مال این جمع موجود در این دنیا و مسلمانان طاغی موجود در این دنیا هم موکول است به وقتی که دل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دل اولیا که دل ها هستن خوب به درد بیان، اون هم اون وقت خواهد رسید. حالا لعل من و شما که اینجا میشستیم هم خودمون اون زمان را ببینیم. عرض کنم که اینطور تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. این هم جریان قوم لوط. این نکته در وسط عرض کنم به دوستان که اگر خواستید این جریانات را در یه مقدار از اینها مفصلش در سوره هود تنها میتوانید ببینید. در سوره هود زیاد این قضایا گفته شده است و در بقیه آیات قرآن. و اصحاب الایکه، و تکذیب کردن قبل از اینها اصحاب ایکه، اینها هم جمعی بودن که باز مبتلایان به عذاب استیصال الهی در دنیا هستن. اصحاب ایکه در قرآن ببینیم اینها چه کسانی هستن. در قرآن در سه مورد، در چهار مورد ذکر شده از اصحاب ایکه، اصحاب ایکه. یکی اینجاست، سه مورد دیگر هم ذکر شدن. اینها که الان من به شما مواردش را میخوانم، شما اونجا یادداشت بکنید. یکی سوره هجر است، آیه 78 و 79، اصحاب ایکه، که میفرماید و این کان اصحاب الایکه لظالمین فانتقمنا منهم و انهما لبه امام مبین. اصحاب ایکه ظالمین بودن، ما انتقام کشیدیم از اونها، منظور از همون عذاب استیصال است. و این نهما لبه امام مبین، آثارشون در به اصطلاح تاریخ هست، زیاد میتوانه ببینید. اینها جاهاشون از جزیره العرب وقتی میان به شام، در طریق شام از طرف جزیره العرب بوده که آثار بقایای اینها اونجاها موجود بوده و الان هم شاید هست. میفرماید کسانی که میخواهم میتوانم ببینند. و این نهمال به امام مبین، آشکار این اصحاب اعترام و حلاک کرد. یکیش یک مورد است. 178-177 سوره شعرا هم ذکر شده، میفرماید کذب اصحاب الایکه المرسلین، اصحاب ایکه تکذیب کردن انبیا را. اسقال لهم شعیبون الا تتقون، اون زمان که شعیب به اونها گفت که آیا نمی ترسید از خدا، اینجا هم ذکر شد. من از شما سوال میکنم، ببینم چی جواب میتونه بده. آیا از این دعای کلام خوندن میشود فهمید که اینها بسا در به کدام پیغمبر مربوط بودن؟ شعیب یه خیلی روشنه، چون این یک مورد بحث است، اصحاب ائکه چه کسانی بودن و بعضی مفسرین از جمله مرحوم علامه استفاده کردن که نه از اقوام بودن که در زمان شعیب بودن و همون قوم شعیبی که هلاک شدن اینها یه طایفه خاصی از اونها بودن که خدا به اسم خاص اونها را یاد کرده است به روی جهتی که الان جهتش عرض میکنه. چون این آیه میگه که کذب اصحاب الایکه المرسلین، اصحاب ائکه انبیا را تکذیب کردن. از قال لهم شعیبون، آن زمان که شعیب به اونها گفت الا تتقون، از خدا نمیترسید، و اونها گوش نکردن. خب معلوم است که پیغمبری که اینها تکذیب کردن همون شعیب پیغمبر سلام الله علیه بوده است. این دومین مورد که اینها ذکر شدن. سومین مورد سوره صاد است، آیه 13 و 14 که می فرماید و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب. ثمود و قوم لوط اصحاب ایکه اینها اون حزبها و دستجاتی بودند که انبیا را تکذیب کردن. این کلون لا کذب الرسل، همه تکذیب کردن انبیا را. فحق اقابه، استیصال من در دنیا تحقق پیدا کرد در خصوص اینها. این سه مورد است. اصحاب ایکه که الان اشاره کردم طائفه ای از قوم شعیب بودند، پیغمبرشون شعیب سلام الله علیه بوده که همزمان با حضرت چی بوده گفتید؟ با حضرت موسی هستن، با همزمان با حضرت موسی بوده است و حضرت موسی داماد شعیب بوده است و 8 سال هم خدمتگزار شعیب بوده است حضرت موسی. شعیب از اون انبیاء بزرگی بوده است که بسیار محب خدا بود، خدا را زیاد یعنی عشق مفرد و هیمان خاصی نسبت به خدا داشت. این هست در حالات شعیب پیغمبر که گریه کرد از حب و فراق خدا و چشمش نابینا شد، خطاب آمد از خدا. این خطابات معنی خاص داشت، خدا خودش میدانست برای چی گریه میکند، اما با این همه اینها بین خدا و بندگان خواست خودش معانی خاصی دارد. این خطاب ها و این جواب ها، این مکالمه ها. حضرت خدا به حضرت موسی میگفت این چی دسته؟ گفت عصای من است. خدا میگه نمیدانست چی دسته دارد، من که میدیدم میدانستم عصاس، شما میدیدید میدانستید عصاس. این مکالمه ها این قبلی که میبینید بین خدا و بندگان خاصی که در مقام حب و انبساط هستند، در مقام اقلال هستند و در مقام هیمان و حب مفرط به خدا هستن، یه معامله خاصی بین اونها هست. به طوری که به موسی گفت ماهیت بیاد ما تلک بیمین که یا موسی، این که در دستت گرفتی این چیه؟ گفت عصایم هست. نه او نمیدانست سوال می... نه اینطور نیست، نمیدانست نیست سوال. این سوالی معنی خاصی دارد، اون جواب معنی خاصی. حالا موسی هم در مقام جواب گفت عصای من از با این برگی درخت ها را میزنم، گوسفند ها میزنم، گوسفند ها میدم. شروع کرد صحبت کرد با خدای متعال. این معنی دیگری دارد. اینجا هم گفته برای چی گریه میکنی شعیب؟ و کرد خدا آیا از بهش طمع بهش را داری؟ بهش میخواهی؟ از آتش میترسی؟ گفت خدایا میدانی که لقاء تو، برای اون گریه میکنم، لقاء تو. و این روایت میگه که گفته نظر به وجه تو مرا به گریه آورده است، یعنی این شهود به وجه تو مرا به گریه آورده است، یعنی هم شاهد وجه تو هستم، جمال وجه تو قرار از من برده، فنا میخواهم. معنیش میشه ردیشون گفته شهود به وجه تو. خب شهود به وجه تو گریه میآورد برای چی؟ یعنی گفتی دارم گفتم گریه میآورد برای چی؟ شهود که هست، بساد و دهنی شهود که هست، برای چی؟ اصلا فنا که مرحله بالای لقاست. از کنم که گفت پس بنابراین وقتی این چنین است، از کنم که من کلیم خودم موسی را هم میفرستم خدمت گذار تو باشد. وقتی این چنین است، حالا اینجا هم همش معنی دارد، کلیم خودم را میفرستم. موسی آمد، 8 سال در محضر شعیب بود. البته این به اون معنا نیست که مقام حضرت موسی پایین تر از شعیب است یا مقام شعیب بالاتر از حضرت موسی. حضرت موسی از اولوالعزم است، مقامش بالاست، اما خب این هر چیزی برای خودش حساب خاصی داره. شعیب پیغمبر از پیغمبران بزرگ بوده و جمعش هم که جمع بت پرست بودن، مشرک بودن، طاغیان و مفسدین بودن، خیلی فسادها داشتن. شعیب اونها را دعوت کرده، از جمله جمعی که شعیب به سوی اونها رسلا فرستاده شده است دعوت بکند، یک جمعی بودن طایفه خاصی که در یک قطعه زمینی در بین شام و بسیار جزیره العرب زندگی میکردن، که این قطعه زمین قطعه زمین کاملا با صفا و سرسبز بود، درختان زیاد، انبوه و پیچیده در هم، چنین چیزی بود. فلذا از اینها خدای متعال به اصحاب ایکه یاد کرده. ایکه، ایکه به معنی سرزمینی که درش سبزی ها و گیاه ها و درختان زیاد پیچیده در هم باشد، اون را میگن ایکه. اصحاب ایکه طایفه ای از قوم شعیب بودند که در چنین سرزمین زندگی میکردند، وثنی بودند و بت‌پرست و طاغی، و از کنم که حضرت شعیب به سوی اونها دعوت شده و مانند طوائف دیگر قوم شعیب ایمان نیاوردند، طغیان کردند، عذاب خدا آمده و اونها را هلاک ساخته است. و عذابی که به این اصحاب ایکه آمده با قوم دیگر، با طوائف دیگر از قوم شعیب، عذابی که آمده است از قرآن چه استفاده می شود؟ صیحه بوده است و رجفه، یعنی صدایی بوده که این صدا شروع شده، همه چیز زیر و رو شده است و همه هم هلاک شدند، از میان رفتند. خب این هم تمام شد. و قوم تبه، و تکذیب کردن قبل از اینها قوم تبه که ما اونها را هم هلاک کردیم و عذاب استیصال. قوم تبه هم قومی بودن، اون اندازه که استفاده می شود، قومی بودن که در سرزمین یمن بودند. این را توجه داشته باشیم که قوم تبه در قرآن در دو جا ذکر شده، یکی اینجاست، یکی هم در سوره دخان آیه 37 خواستید مراجعه بکنید، 37، فقط در دو جا ذکر شده قوم تبه. اینا جمعی بودند در سرزمین یمن بودند، زیاد اطلاعات از اینها نداریم، آیه چیزی نفرموده، روایت هم به اجمال گذشته است. و به اصطلاح توبه اسم شاه اینها بوده است، یعنی ملکی که سلطانی که این قوم داشتند، این سلطان اسمش توبه بوده است. قوم توبه یعنی قوم اون سلطانی که به نام توبه بوده، در سرزمین یمن بودند. به اصطلاح این توبه از شاهان همگر بوده است، اسمشون را شنیده اید، ملوک همگر. توبه از ملوک همگر بوده، در یمن بودند. این قومی داشته است که فاسد بودند و وثنی بودند و گرفتار عذاب استیصال خدا گشتند، ولی در خود توبه، یعنی خود اون ملک اینها، اونچنان که استفاده می شود از بعضی روایات، خودش در اون عذاب استیصال که از خدا آمده از سوی اون قوم همه را نابود کرده است، گفتم که سربسته پیش از این نیست، خود توبه در اون عذاب شریک نبوده است، یعنی مشمول اون عذاب استیصال در دنیا نگشته است. دلیلش هم بوده است این مرد خیری بوده و قبل از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیاید، پیغمبر را تصدیق کرده بود. یهودان یثرب و اون یهودی ها از روی اون خبرها که در تورات و بین علماشون بود، دستشون بود، خبر می دادن که پیغمبری خواهد آمد، پیغمبر آخرالزمان، خصوصیاتی می گفتن. این شخص یعنی توبه قبلن ایمان آورده بود و منتظر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، حتی به اوس و حضرت و تأکید می کرد که اینجاها باشید که نزدیک از اون پیغمبر ظهور بکند، اگر من او را بیابم به او کمک خواهم کرد و خدمتگزار او خواهم کرد و کعبه را هم پوشانید. این شخصی کارهای خوبی داشت و چیزهای خوبی داشته است و طبعا این خودش مشمول اون عذاب استیصال نگشته است، اما بقیه مشمول شدند و از میان رفتند. کلون کذب الرسول، خب دیگه تمام کردید، همه این اقوام کذب الرسول، انبیا را تکذیب کردند. فحق وعیده، پس وعید من تحقق پیدا کرد. فراموش نکنید این در مقام تهدید اونهاییست که دعوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را قبول نکردند و رد کردند و به طغیان و عناد پرداختند. اینا را تهدید میکند که بترسید، عذاب ما قبل از آخرت در دنیا به سراغ اونها آمد، به سراغ شما هم ممکن است بیاد. و طبعا این معنیش میشود که عذاب استیصالی، عذابهای استیصالی ممکن است برای طاغیان بعد از پیغمبر و معاندان و حتی برای مسلمانان معاند و طاغی ممکنه به سراغشون بیاد و خدا این تهدید را کرده است. و کسی بصیرت داشته باشد خیلی تا حالا پیش آمده و مهمش هم در پیش است و زیاد شواهدی دارم که مهم بعد از یعنی عذابهای استیصالی از خدا خواهد آمد، تدمیر و به اصطلاح تدمیرهای بسیار خطرناکی از خود ناحیه خدا بر اثر طغیان انسانها خواهد آمد که مهمش در پیش است. اینا شواهد زیاد داریم و خلاصه اون شواهد این است که طغیانها، فسادها در ابعاد مختلف، به اصطلاح عنادها و از کنم که شرک ها، انحراف ها، ظلم ها، تجاوز ها، اینها هر چی زیاد شد زمینه این عذاب های استیصال بسیار مهم و فراگیری که در آخر خواهد آمد آماده تر خواهد شد و در آخر هم خواهد آمد. شما لابد شنیدید مثلا در آخر زمان از گرفتاری های زیاد خبر داده شده است، مثلا اون روایاتی که حتی ناظر بر مقدمات ظهور حضرت ولی السلام الله علیه هست یا اونایی که ظهور اون حضرت را بیان میکند، از اینها به خوبی برمیاد که ظهور اون حضرت بعد از این از یک گرفتاری های مفصل فراگیر در همه جای نقاط دنیا پیش خواهد آمد. مهمشم جنگ و خونریزی ها هم دیگر را کشتند، جنگ ها به اشکال مختلف و سریع روایات میگوید اونقدر به اصلاح گرفتاری ها، نمیدارم زلزله ها، قحطی ها، خونریزی ها، فقر ها، مخصوصا جنگ ها، اونم با سلاح های بسیار محیط که از بعضی اشارات روایات ساده میشود دراه خواهد افتاد و تا جایی که اون وقتی که به اصلاح ندای امام زمان سلام الله علیه بلند میشود، اون وقتی است که به مقتضای بعضی از روایات دو سوم جمعیت موجود در کل زمین کشته شدند. ترجمه: دو سوم جمعیت موجود در کل زمین. اومد حالا تازه ندای امام از یک گوشه بلند میشد در بحبوحه و وسط همون گرفتاری ها در اثنایش بلند خواهد شد ندای امام از یک گوشه از کعبه از آسمان. خب اینها معلوم است که عذاب استیصال دیگه به قول معروف چه میتواند باشد. حالا بعضی از روایات از دو سوم هم بیشتر میگد اون وقت که تلیعه قیام امام زمان است در اثنای گرفتاری های تمجا را فرا خواهد گرفت، بعضی ها مضمونش این است که از دو سوم هم بیشتر از میان رفتند، یعنی بیشتر از دو سوم مجموع جمعیت روی دنیا. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.
عزیزان شنونده تفسیر آیات سوره مبارکه قاف را با بیان حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی شنیدی.